السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین المطهرین سیم الحجه بقیت الله العظم فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلامتی و تعجیل در فرج یگانه عالم هستی امام زمان ارواح و نال تراب مقدمه الفدا صلوات محمدی عنایت بفرمایید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده از عزادارای واقعی سید الشهدا باشیم و چراغ هدایت حسین فاطمه رو در لحظه لحظه زندگیمون روشن کنیم. دعوت کنیم امام زمانمون رو حجت ابن الحسن المهدی به این مجلس و محفل عنایت خاص و ویژه‌ای داشته باشن. بازم صلوات عنایت بفرمایید. من مقدمه ای رو عرض کنم و انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. وقتی ما میگیم ان الحسین مصباح الهدا، چراغ هدایت هست، انسان از چراغ باید برای هدایت استفاده کنه. شما تو شب وقتی ماشین رو روشن میکنین، چراغش رو روشن میکنین، یا برای چی روشن؟ ما میخوام جاده رو ببینم. جاده رو ببینی که چه بشود، به مقصد برسم. من باید از حسین استفاده کنم، به مقصد برسم. باید مقصدم رو مشخص کنم. اگر مقصد من قرب الله هست، باید از ابی عبدالله الحسین تو لحظه لحظه زندگیم استفاده کنم. ما حسینی رو میخوایم که در تمامی شؤون زندگیمون وارد بشه، نه مثل برخی هایی که از مجلس عزاداری بیرون میان میگه که به زبان بی زبان میگه آقا جان یا ابا عبدالله شما همینجا بمونید، ما فردا شب دوباره میایم سینه میزنیم. یا آقا میگه من میخوام امرات بیام، من مگه امامت نیستم؟ مگه من چراغ هدایت نیستم؟ شما چراغ و چرا جا میگذاری؟ چراغم رو خودت ببر. چگونه چراغ رو ببرم؟ کسی میتونه از حسین علیه السلام استفاده کنه که با معارف ابی عبدالله آشنا بشه. بدون حسین علیه السلام حرفش نسبت به خانواده چیه؟ پدر چیه؟ مادر چیه؟ فرزند چیه؟ چراغ هدایت باشه. مرحوم نواب توی مشهد نقل میکنن امرو فرزندشون تو دل شب تاریک میرفتن، پسر چراغو گرفته داره جلو میره، نواب پشت سرش. بعد نواب سفارش کرد، گفت پسرم وقتی از دنیا رفتم میخوام این زمینو برداری یه حوزه علمیه بسازی، باقیات و سالات بشه برای من. پسر باهوش فهمیده، چراغ از جلوی بابا ورد پشت سرش. پدر گفت پسر جان چراغ را جلو میبرند، پشت سر که نمیارن. گفت بابا شما این مطلب رو میدونی؟ اگه میخوای یه کاری کنی تا هستی خودت انجام بده، یه چراغی برای قبر خودت بفرست. چرا منتظری از دنیا بری من این کار رو انجام بدم؟ برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس تو پیش فرست. الان از خیلی از من و شما بپرسن نام پدر پدر بزرگ اونو بلد نیستیم، اصلا هیچ دغدغه‌ای هم نداریم بریم یاد بگیریم کیه، عمد بوده، جم چی کار میکرده، زندگیش چی بوده، به ماجه بدونیم یا ندونیم چه نفعی داره. ما هم همینجوری میشیم. خوشا به حال کسی که تا هست نفس میکشه بتونه استفاده کنه. و همه ما یوم الخسران رو خواهیم دید، روزی که ضرر میکنیم دچار خسران میشه. ما از ابی عبدالله حسین علیه السلام میخواهیم سرمشق بده برای زندگیمون. حالا قدیمی ها بیشتر یادشونه معلم یه سرمشق میداد میگفت یه صفحه بنویس، دو صفحه بنویس. جدیدی حال شادی کم کمتره. سرمشق زندگی ما رو حسین علیه السلام دیکته کنه، انشا کنه. خب ما از ابی عبدالله حسین علیه السلام چی میخواییم؟ میگیم آقا جان چی باعث شد که شما به قتلگاه، چی باعث شد که شما به گودی قتلگاه بری؟ اگه امام حسین علیه السلام رو دعوت میکردیم که خود بر این منبر بنشیند و سخنرانی کنه، حتما عوامل انحطاط جامعه بعد از رسول الله رو یکی از موضوعات اصلی منبرش قرار میداد. حتما بیان میکرد که علت سقوط یه جامعه چی بود که به جایی رسید که حسین فاطمه هنوز 60 سال نگذشته، همونی که بر دوش پیامبر سوار میشد، اون فرد توسط مسلمان ها، هیچ تاریخی ننوشته یهودی تو کربلا بوده، هیچ تاریخی ننوشته مسیحی تو کربلا بوده، مسلمان بودن برخی هاشون. هیچ جالبه این شعری که میگه لشکر کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، یه اشکالی میکنن که اصلا یزید از شام نیرو نفرستاد، عبیدالله هر کسی تو کوفه بود رو بسیج کرد. خیلی عجیبه، یعنی از همونایی که نامه نوشتن. خب آقا جان یا ابا عبدالله چه اتفاقی میفته؟ قرآن کریم میفرماید، میفرماید اونهایی که تو جنگ کم آوردن، انما استزلهم الشیطان و به بعض ما کسبو، به خاطر بعضی از ضعف ها و نقص هایی که تو وجودشون بود، به خاطر بعضی از صفت ها و رذیله های اخلاقی که تو وجودشون بود، نتونستن پشت امام زمانشون وایستن و اون زمانی که باید از حرام بگذره از حرام نگذشت. ما یه اردوی بچه ها رو برده بودیم، یه تعدادی از بچه های دانشجو بودن، بردمشون دبالا، تا رسیدیم این برخی از این باغا دیوار نداره، دیدم یه عده ای رفتن تو باغ. آقا کجا میری؟ میخوایم توت بخوریم. این مال مردمه بابا، ول کن، باید دیوار میکشید. حالا این باید دیوار میکشید درسته، ولی حالا دیوار نکشیده که حکم عوض نمیشه، مجوز برای شما که صادر نمیشه که شما بری. ببین آدمی که یه توت از مال مردم میگه آقا چیزی که نیست، یه انار، این آدم قابلیت اختلاس رو داره دیگه، درسته؟ الان دستش به یه انار میرسه، دستش میرسه 1,000,000 جا به جا کنه، 500,000 جا به جا کنه، یکم بیاد بالا این قابلیت رو داره که جا به جا کنه. چه فرقی میکنه؟ یا این همینه دیگه، همین تخم مرغ دزد کم کم چی میشه میگن؟ شتر دزد میشه؟ همین اتفاق میفته. انما استزلهم الشیطان و به بعض ما کسب. این بحثا شوخی نیست. اگه من و شما میخوایم یار امام زمان باشیم، همراه مهدی فاطمه باشیم، باید دقتمون رو فوق العاده ببریم بالا. کسی میتونه تا آخر مسیر همراهی کنه ولی زمانش رو که خود ساخته باشه؟ مگه قرآن نقل نمیکنه از یاران موسی که خستن بودن؟ خدا شده هر وقت من یاد این مطلب میفتم، حتی آبی میخوام بخورم تشنم هست، یاد این آیه میفتم، میگم ما بودیم چیکار میگردیم؟ رسیدم به نهر، حضرت موسی فرمود کسی از این نهر آب نخوره مگر به اندازه یه مشت. آقا موسی ما تشنه ایم. این تو دلش هم میگه مثل که متوجه نیستی بابا، لشکر خسته است. جالبه اونایی که زیاد آب خوردن نتونستن همراهی کنن، امتحان الهیه، میگه آقا اینو استفاده نکن. استفاده کن نمیتونی جلو بری. خب اون اتفاقی که ما تو این شبا داریم دنبالش میگردیم به نام سبک زندگی معروف میشه، تغییر تدریجی رفتارها و به تبع عقاید من و شما. چون قرآن میفرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم، به هیچ عنوان یهودیان و نصرانیان از تو پیامبر راضی نمیشوند مگر اینکه دست از اعتقاداتت برداری. به نظر شما غرب کی از ما راضی میشه؟ یهودیای اسرائیل کی از ما راضی میشن؟ قرآن میفرماد بابا این خیال خامه که فکر کنی هسته ای رو بدی راضی میشن. هسته ای تمام بشه بحث موشکات شروع میشه. مگه الان اروپا گیر نیست؟ چرا نمیتونه تو برجام بیاد جلو؟ میخوام بحث موشکا رو ما چی کار کنیم؟ دنبال یه توافق جدیده. میگه آقا شما موشک 2000 کیلومتری چیکارش میخوای بکنی؟ این مسئله حل بشه، مسئله حقوق بشر. یکی از چیزایی که ما محکوم میشیم سر اینه که حقوق همجنس بازان را به رسمیت نمیشناسیم. میگن آقا خیلی از کشورها جامعه جهانی قبول کردن، شما چرا قبول نمیکنید؟ دین ما به ما اجازه نمیده این مطلب رو. کی باید تسلیم میشیم؟ کی فشار اونا کم میشه؟ زمانی که دستتو ببری بالا بگی آقا هر چی شما میگی راست درست. اما قرآن همینو میگفت حتی تتبع ملتهم، فقط زمانی که گفتی آقا هر چی شما میگی درسته ما غلط کردیم، سه بار نه بار تمام میشه. یا باید وابدی یا باید مقاومت کنی، یا سازش یا چالش. حسین علیه السلام این درس رو به ما داد، حیات من الذله، من زیر بار ذلت نمیرم، بدنم لگدمال سم ستوران اسبان میشود، سرم بالای نی میره شهر به شهر، زن و بچه‌ام به اسارت کشیده میشن، ولی حسین دست بیعت تو دست یزید نمیگذاره. این منطقه که شیعه رو بلند میکنه، یه سر و گردن دنیا مبهوت شیعه میشه که چه خبره، چه اتفاقی افتاده، چرا بقیه آرامن، این گروه حرکت میکنن. خب برای اینکه ما رو بنشونن سر جا، مستقیم نمیاد بگه که آقا دیگه مجلس برگزار نکنید، پوشا رو بذارید کنار، حق نداری لباس مشکی پوشی، اینا رو نمیگه، چون میدونه ما مقاومت میکنیم. از یه رای میاد که آرام آرام دست ما رو بگیره. اولین رایی که وارد میشه اینه که نمادهای ما رو عوض کنه. دیشب عرض کردیم ما تو بحث معماری واقعا دچار مشکل میشیم. اینا زیر ساختهای تمدن غربه. مثال بزنم، مثلا مهد کودک، این که حتی بچه 2 ساله رو برای یه بذاری، گاهی آدم صبح میبینه مثلا مادر بچه خوابشو گرفته میبره آقا مهد کودک نمیدونم کجا تحویل بده بره سر کار. حالا گاهی از اوقات نیاز مادر بره سر کار فلان، گاهی اصلا نیاز نیست، نیاز کاذب رو ایجاد میکنه تبلیغات که من باید دستم تو جیبم باشه. ها همش گدایی تو رو بکنم، من دوست دارم دستم تو جیبم باشه، پس باید برم سر کار. خب بچه رو چیکارش کنم؟ منم باید برم سر کار، تا ما بریم سر کار. خب بدیم مهد کودک. مهد کودک نسخه اسلامی نیست، همانطور که خانه سالمندان نسخه اسلامی نیست، نسخه ما نیست. بله از سر ضرورت ناچاری مجبوری برو بفرستش، چیکار کنه؟ نسخه نیست اونجا، چون خانواده معنایی ندارد، میگه خب بس این بچه رو چیکار کنیم؟ کوچیکه بدش مهد کودک، بزرگ شد دیگه باش کیفال نمیکنی، بدش خانه سالمندان، دو طرفش رو درست کرد. ولی وقتی خانواده تعریف میشه، پدر مادر، تو مسجد بودیم، بعد مسجد یه آقای اومد گفت که آقا حقیقتش ما پدرمون خیلی پیره و ما خونه ماست، ما ازش مراقبت میکنیم. گفتم حسن حسن خدا بهت خیر بده. گفت آخه خیلی مریضه، بعد چیز بهش وصله و بوی یکم بد گرفته و اتاق و اینا و. گفتم خدا بهتون خیر بده، اجر بده که کمک میکنه. دوباره گفت که آقا آخه میدونید چیه، ما نمیشه تحملش کرد. گفتم خب، گفت اجازه هست ما بفرستیمش خانه سالمندان؟ اومده بود مجوز رو بگیره، بعدن هم بگه آج آقای معلمون هم گفته. ای نامرد. همش گفتم که میخوای یه کاری بکنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفتم تعقیبات رو خوندیم، بریم یه کتک مفصلش بزنیم که دیگه از این کارا نکنه. گفت شما چی میگی؟ این پیر مرد دست خودش نیست. گفتم عزیز من، اومدی از من مجوز بگیری که بفرستیش؟ اگه من بخوام بهت بگم، قرآن میفرماد و بالوالدین احسانا، تمام توانت رو بریز پای پدر و مادرت، تحملش کن. یه راننده اتوبوسی با هم صحبت میکردیم، میگفت پدرم آلزایمر داره، چند تا پسریم. آدم انشاءالله خداوند به قول دعای قدیمی میگه آدم افتاده نشه، محتاج اولاد نشه. قول اون دهاتی ها روف چی میگن؟ روف آره، روف نشه. میگفت که این بچه ها قبولش نمی کنن، میگن این بابا بومیده فلانه فلانه. عجب، این بنده خدا یه عمر خدمت بهت کرده. گفت ولی من میبرمش، گاهی دستش هم بیرون میره، با همون دستای نجسش میکشه تو سر و صورتم. گفت دستش رو همجا میشورم، کمکش میکنم، میزنه تو گوشم، کمکش میکنم. خیلی من خوشحال شدم، گفتم درود بر این معرفتت. و خداوند میسازه برای فرد. دیدید کسی که برای پدر و مادرش احترام بگذاره، یکی از مواردی که تو همین دنیا برمیگرده همینجاست. پدر و مادر جوون، پدر مادر قدرشون رو بدون، خمشو دستشون رو ببوس، پاشون رو ببوس. ابی عبدالله اینا ما یاد داده، اینا مکتب حسینه. خب تو حالت جدید، سبک زندگی جدید، پدر مادر حذف میشن، خانواده حذف میشه. تو سند بیسی چجور خانواده رو حذف میکنه؟ میگه آقا خانواده نداشته باشید. میگه نه، ببین فقط پس مرد و زن نباشه، چند نوع خانواده دیگه هم داریم. به بچه آموزش میده، ببین میگه دو چند نوعه؟ یک مرد و زن، دو تا مرد، سه دو تا زن، چهار یه زن با یه بچه، پنج یه مرد با یه بچه. اینا همش میشه خانواده. توسعه داده. این میگه ما تا حالا فکر میکردیم یه زن و یه مرد این میشه خانواده، پس انواع خانواده ها رو داریم. این زیرسازی سبک زندگی غربی. مثلا رو یه چیز دیگه فکر کنید، اینا پایه هاشه. این که انسان تفریح کنه، تفریح سالم جای خودش، تو روایات ما اومده که اصلا یه وقتی رو آدم باید بذاره برای تفریحات سالم. ولی شهر بازی، حالا یه بخشی از بازیایی که هست درست، اما یه بخشش که هی دائما تخلیه هیجانه، واقعا نیازه برای انسان یا نه بر اساس یه مبنایی داره ساخته میشه. اوج هیجان رو تجربه کنید، بعد هی بکشونش اونجا که هی هیجان زده بشه، هی هیجانش رو تخلیه کنه. نه، وقتی هیجان آدم هی هیجانی میخواد باشه، از حالت نرمال خارج میشه. ما با دین حال نمیکنم، هیجان بهم نمیده، کیف نمیکنم، با نماز کیف نمیکنم. یعنی همه چی باید کیف کنیم؟ مگه برخی از چیزا باید ادب و رعایت کنیم؟ مثلا ما اومدیم این کیف کنیم مگه؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا شما گمان کردید ما شما رو بیهوده خلق کردیم؟ بریم آقا فلان جا کیف کنیم، از این بالا پرت میشیم پایین، حال میده. این کلمه حال دادن اگه زیاد هی تکرار بشه و من دنبال این باشم که کلاسمون اینجوری باشه، جلسمون اینجوری باشه، فلان اینجوری باشه، نمیتونه فرد، یعنی یه حالت زائقه ای پیدا میکنه، برخی از جاهای گیر میفته. نمونه دیگه بحث مسجده. قدیم، الان شما تو یزدم نگاه کنید، بهترین مناطق، آدم تعجب میکنه، مثلا مرحوم ملا اسماعیل که حالا مسجد ملا اسماعیل بنا شده، چه فکریش کرده؟ مگه چقدر جمعیت داشته یزد که این همه زمین رو گرفته؟ و
بعد بهترین معماری میره تو مسجد، امیر شقماقش، حظیرهش، مسجد جامعش. ببینید اینا فکر بوده پشوانش، چون نماد دینه باید اولویت داشته باشه. هم اکنون تو روم واتیکان مثلا تو شعاع 10 کیلومتریش کسی نباید خونش بالاتر از کلیسا باشه، که این کلیسا نمایان باشه، ببینن. مسجد باید محور شهر باشه. یکی از عزیزان میگفت رفتیم یه شهرک مهری رو افتتاح کنیم، هی نگاه کردیم گفتیم آقا این مسجد هم برای ساختی؟ گفتم بله بله آقا. میشه مگه مسجد نداشته باشه؟ گفتم ما نمیبینیم پس چرا مسجدشو. گفت ما رو بردم اون دور رو، گفتم اون پشته اونجا یه چیز ساختن که فقط این مسجد و مالیاتش و فلان اینا بتونن استفاده کنن. این چه فایده ای داره تا اینکه مسجد محور باشه؟ الان این آپارتمان‌ها کنار هم دیگه رشد میکنن، یه مرکز فرهنگی مسجد بینشون نیست. بعد مسجد باشه باید محور باشه، محور همه فعالیت ها باشه. به یه جوونی گفتم چرا نمیای مسجد؟ گفت آقا ببین مسجد من مشکلم دو تا چیزه، یکی زن ندارم. گفتم خب مشکل دوم کار ندارم. اگه مسجد شما این مشکلای منو حل میکنه بیام مسجدت، اگه حل نمیکنه ولمون کن، هم تو خونه نماز میخونیم. به نظر شما خواسته یه حقی داره؟ شما بفهم حقه؟ خواستش حقه. چون اصلا مسجد فعال و پویا یعنی همین، مسجد باید بکشونه افراد رو با نیازهای جامعه هدف به اضافه بشه، به علاوه بشه. آقا طرف میره مسجد 40 سال میره مسجد هیچ اثری نداره. یه معتاد بود 40 سال، خود 40 تا معتاد جمع کرده بود. یه حرکتی بزن. میرین امام اصل نمیاد بخاطر چون ما اصلا کار نیروسازی برای امام زمان نمی کنیم. امام زمان تک نمیخواد، میگه آقا نیرو بردار بیار صحبت کن. اصلا میترسه بگه من دارم میرم مسجد. آقا حرف بزن، چرا میترسی؟ چرا تبیین نمی کنی؟ نمونه های دیگه تو بحث نماد ها، تبلیغاتی که انجام میشه، تابلوهایی که تو شهره، تابلوهایی که مصرف گرایی رو به من و شما نشون میده، اینا آرام آرام ذهن فرد رو خراب میکنه. هی داره میینه، یه نفر داره یه نوشیدنی میخوره، یه نفر سر غذا هستش. شما تو عراق که برید شهرها تابلوهای علماشون زیاده، هم دقت کردید یا نه؟ از مراجعشون علماشون تابلو زیاده. این خود به خود این تابلوها، این علامتها باعث میشه فرد رنگ دین رو بگیره. ولی این تابلوها رو ای عوض کنی، شما بیایی هی تابلوهای مصرف گرایی بذاری، نه. استفاده ابزاری از زن، استفاده از جاذبه های جنسی، انواع مجسمه ها تو نامهایی که داره کم کم عوض میشه. رفقا من و شما دیگه فریب نخوریم. شما دیگه نام فرزندت رو از نام اهل بیت قرار بده. میگه نه من میخوام نامش یه نام ایرانی اصیل باشه. یه حالا چی گذاشتی؟ آذربود. این بچه بدبخت باید هر جا میره توضیح بده که آذربود یعنی چی. حالا نمیگم بدا، ولی عالی نیست. عالیش اینه نام اهل بیت بذار. وقتی نگاه میکنی مینی آذر من آتش، آذر بود نام یکی از موبدان در زمان فلان پادشاه بوده. موبدم آخوندشون دیگه، نام یکی از آخوندهای زرتشتی بوده. اینو گذاشته که آها این نام اصیل ایرانیه. یا بره تو قرآن یه نامی پیدا کنه که این نام نام مادر فلانه، و نام اهل بیت رو بذار. حالا این چی رو قبلا غلام حسین، غلام رضا، غلام علی، این غلام ها زیاد بود، انگار فرزندشو از همون اول غلام حلقه به گوش اهل بیت میکرد. ولی باز عوض میشه، الان امیر علی، امیر حسین، امیر، امیر. اینم بد نمیشه تفسیر کرد. امیر سپاه حسین، فرمانده سپاه ابی عبدالله حسین. ولی اون یکی باز درجه کاریش بالاتره، یعنی فردو مینازه قشنگ تو مسیر اهل بیت.
من غلام علیم. این نام ها میتونه اثرگذار باشه، نام خیابونا، نام های میدون ها، نام های مختلفی که انسان داره هی باهاش استفاده میکنه. پیامبر میفرمان آرایش، انواع آرایش هایی که افراد میکنن، مدل هایی که میزنن، میتونه مدل های غربی باشه. نگاه کنید پیامبر میفرماید حفو الشوارب وعفو اللح ولا تشبهو بالیهود، میفرماد سیبیل رو کوتاه کنید، محاسن رو بگذارید، فرق داشته باشید با افراد دیگر، با گروه های دیگری که مسلمان نیستن. یعنی حتی هیئت ظاهریت هم شبیه اونا نباشه. چرا؟ چون تو روایت دیگه فرمود قومی که خودش رو شبیه به گروهی کنه نزدیک است که از زمره آنها قرار بگیرد. نظام میفرماد اگه حلیم نیستی، صبور نیستی، فتحلم، خودت رو به صبوری بزن، ایستادی بنشین، نشستی بخواب. یه فرد اومد شه امام معصوم گفت یا ابن رسول الله، من هر بار با هر خانمم صحبت میکنم بحثمون میشه، عذابم خورد میشه، داد و بیداد میشه، دعوا میشه. امام فرمود اگه ایستاده ای بنشین، اگه نشسته ای بخواب. و همین کار فرمود بله، موقعیت دو عوض. این بار با خانمش دعواش میشد، خانمه داشت حرف میزد دید نشست، دوباره حرف میزد دید گرفت خوابید. گفت چه ده دعوا میکنیم میشینیم میخوایم. گفت امام صادق فرموده حالتشو عوض می فتحلم، خودشو میزنه کم کم حلی میشه. آدم اگه خودشو به یک گروهی هی شبیه کنه میکشونه کم کم به اون گروه. این تو بحث نمادهایی که اتفاق داره میفته. میخواستم وارد بحث بعدی هم بشم که حالا دیگه وقت گذشته، من تا همینجا بحث رو تمام میکنم، انشالله ادامهش رو فردا خدمتون عرض میکنم. این نکته پایانی من و شما باشه، ما باید گیرنده هامون حساس باشه، حواسمون جمع کنیم. یه وقتی یکی از رؤسای جمهور گفت که تو بحث ولایت، گفت البته ما هم از من کنتو مولا فلی و مولا معنای دوستی را میفهمیم. همین که گفت علمای قم پشت سر هم موضع گرفتن، گفتن نه آقا ما اصلا از این جمله معنای دوستی نمیفهمیم، این جمله صراحت دارد در معنای ولایت سرپرستیش مسلمانان، اصلا تو معنای دوستی حرکت نکرده. بعد آیت الله اسماعیلی فرمودن که دلیل این که به شدت ما موضع میگیریم اینه، چون ما اگر اینجا کوتا بیایم این مثل یه دومینو حرکت میکنه، این مهره رو که انداخت مهره بعدی رو میندازه، میخواد حساسیت جامعه رو ببینه چقدر. ولذا تو جامعه اسلامی باید حساسیت ها بالا باشه. چرا این کار رو کرد؟ چرا نامش رو عوض کرد؟ الان تو برخی از شهرها تابلوها رو عوض میکنن، مثلا نامش کلمه شهید رو بر میداره، بچه ها آتش به اختیار برداشتن کلمه شهید رو میذارن میزنن بالای تابلوها. این شهید بوده، ما اصلا میخواستیم نام شهید رو کوچمون باشه، رو خیابونمون باشه، که یادمون باشه ما مدیون کی هستیم. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده از رهروان حقیقی راه حسین فاطمه باشیم. صلوات محمدی عنایت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب إمام صادق فرمود إن في قتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. يا یعنی در قلب شیعیان ما برای داغ حسین حرارتیست، این حرارت آرام نمیشه. 1400 سال گذشته اما بازم تا نام حسین رو میشنود دلش میلرزه، به یاد کربلا میافته. یکی از کسانی که زیاد اشک میریخ ناله میزد امام سجاد بود، به هر مناسبت گریه میکرد.
اگه میدید یه طفل شیرخواری در آغوش مادرش هست، یه نگاه به این طفل میکرد اشکش جاری میشد امام سجاد. اگه میدید یه قصابی میخواد یه گوسفندی رو ذبح کنه، میگفت آی قصاب بیا این گوسفند رو آب دادی؟ میگفت آقا جان مگه میشه گوسفند رو بدون دادن آب ذبح کرد؟ اونجا ناله امام سجاد بلند میشد، میفرماد و اما پدرم حسین با لب تشنه کنار نهر آب سر از بدنش جدا کردن. ابو حمزه سومالی میگه سوال کردم یبن رسول الله، آقا جان امام سجاد چرا اینقدر عشق میریزید؟ چرا اینقدر گریه میکنید؟ شما که شهادت در خاندانتون هست. فرمود ابو حمزه درست میگی، اما نبودی کربلا یا صاحب الزمان. فرمود ابو حمزه نبودی عصر روز عاشورا، وقتی اون نانجیب دستور داد به خیبه های حسین حمله کنند. امام سجاد مریض اما داره میبینه. ابو حمزه نبودی ببینی خیمه های حسین آتش زدن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک من آبی حد حرمان، سلام بر اون آقایی که حد که حرمت شد. فرمود ابو حمزه نبودی ببینی با کعبه نه به زن و بچه های حسین. فرمود ابو حمزه هر وقت نگام به عمه سادات زینب کبرا می افتد به یاد شام و اسارت و غریبی و شهر به شهر، به یاد این که نامحرما می ایستادن زینب رو می دیدن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. هر چه ارادت داری ساعت مقدس ابی عبدالله سه مرتبه از سویدای دلت صدا بزن حسین.